أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به معاتات بود و این که محل نزاع در معاتات کدوم یک از انواع معاتات. چون گفتیم در معاتات ما دو نوع داریم، یک نوع این استش که متعاتیین قصدشون از معاتات و داد و ستد چی باشد؟ اباحه تصرف، صرف اباحه تصرف باشد نه تملیک، و دوم این که نه قصدشون چی باشد؟ تملیک بوده باشد. در اینجا بیان شد که آقایون قائل به چی هستن؟ قائل به اباحه هستن در معاتات. بعد گفتن که مرحوم مصنف فرمودن که وقتی که شخص معاتات انجام میده، غالب موارد معاتات در خارج ما میبینیم که قصدشون از معاتات تملیکه، پولو میده نون رو بر میداره، بس اباحه تصرف نیست، میخواد پول رو تملیک کنه و نون رو هم تملک کنه، پول رو میده پارچه رو بر میداره، بحث اباحه صرف اباحه تصرف نیست که یعنی من مثلا به شما اباحه کنم در پول من تصرف کنی، شما اباحه کنی در پارچه تصرف کنم، یه همچی چیزی نیست، غالبا بر تملیکه. از اونور آقایون اومدن قائل به چی شدن؟ به اباحه شدن. در اینجا برخی از متنازعین و کسانی که در اینجا اختلاف کردن، بعضی قائل به ملکیت شدن، بعضی قائل به اباحه شدن، برای اینکه این تناقض حل بشه، تناقض ظاهری که بالاخره ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اون چه ما قصد کردیم تملیک بود، شما میگید اباحه واقع شده، اون چه که واقع شده هر شاید اباحه است و ما قصدش نکردیم، ما اباحه رو قصد نکردیم، اون چه ما قصد کردیم واقع نشد تملیک، اون چه واقع شد یعنی اباحه که شما قائل هستید واقع شده، میگید معاتات مفید اباحه هستش، اینو ما قصد نکردیم. بلکه این مشکل حل شد. دو جور توجیه مرحوم مصنف ذکر کردن، یکی از مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه و یکی هم از مرحوم محقق ثانی محقق کرکی رحمت الله علیه. اما توجیه صاحب جواهر این بود که فرمودن که مراد از معاتات در کلام این قائلین معاتاتیست که مقصود به حال اباحه باشد، یعنی معاتات به قصد تملیک نیست، معاتات به قصد اباحه است، ولذا همونی که قصد شده واقع هم شده و ما قائل به اباحهش هستیم. و در مقابل آقای مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی، فرمودن نه، مراد همون معاتات مقصود به حال تملیک است، اما مرادشون از اباحه ملک متزلزله. پس بازم ما وقع ارشاد خدمت شما یقصد لم یقصد نیست، همون که واقع شد اباحه به معنای ملک متزلزل، ما همینو قصدش هم کرده بودیم، ما هم قصد تملیک کرده بودیم، و از این جهت خواستن این مشکل رو برطرف کنن. بعد از که مرحوم مصنف توجیه این دو بزرگوار رو ذکر کردن، می‌فرمایند امروز که به نظر من نخیر، ما باید ظاهر کلمات فقها رو بر همون خلاصه کلماتشون رو بر همون ظاهرش باقی بگذاریم و بگیم مرادشون از معاتات معاتات مقصود بها التملیک است، نه معاتات مقصود بها الاباحه اونجور که صاحب جواهر فرمودن، و مرادشون از اباحه همون اباحه تصرف است، اباحه مجردی از تملیک و از ملک، نه اباحه به معنای ملک متزلزل و اباحه ناشی از ملک که مرحوم محقق کرکی محقق ثانی رحمت الله علیه فرمودن. هیچ کدوم از این دوتا نیست، ظاهر کلامشونه، و این مشکل تناقض بین قصد و ما قصده و ما وقع رو هم باید جور دیگری حلش کرد که حالا میرسیم میگیم. میفرمد والذی یقوا فی نفس ابقاء و ظواهر کلماتهم علی حالها، اون چه که در نفس باقی میماند این استش که ظواهر کلمات عرشبت خدمت شما فقها رو بر حال خودشون چیکار کنیم؟ باقی بگذاریم، اون چیزیست که در نفس باقی می. بعد می فرماید که و انهم یحکمون بالاباحة المجرد عن الملک فی المعاتات مع فرض قصد المتعاتین التملیک، که چی بگیم؟ یعنی بگیم آقای این فقها حکم به اباحه مجرد از ملک میکنن، بعضیشون البته همه که اینو نمیگن،
در معاتاتی که مقصود به حال اباحه است، اونجوری که صاحب جواب میفرمود نه، در معاتاتی که فرض شده قصد متعاطیین ازش چی هستش؟ تملیک هستش. پس نه توجیه صاحب جواهر رو پذیرفت مرحوم مصنف، نه توجیه محقق ثانی محقق کرکی رحمت الله علیه رو. و ان الاباحه لم تحصل به انشاء ابتداء. خب وقت ممکنه کسی بگه که اگر اینجوریه ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقر رو چه کارش میکنه؟ شما میگید مقصودشون از متعاطیین از معاتات تملیک بوده، اما اون چه واقع شده اباحه مجرد از ملک است نه تملیک. اینو چیکار میکنید؟ ببینید اباحه مجرد از ملک از این حاصل شده، از این معاتات حاصل میشه، لم تحصل به انشاءها ابتداء، این حاصل نمیشد به انشاء این اباحه در ابتدا. یعنی اینجور نیستش که متعاطیین در ابتدا و با این فعل خودشون که تا باشد داد و ستد باشد دارن انشاء اباحه میکنن، اینجور نیست. شما گفتیم اونا قصدشون چیه؟ تملیک، دارن انشاء تملیک میکنن نه اباحه. بل انما حصلت، بلکه این است و جزی نیست که این این اباحه حاصل میشود، کما اعترف بهی فی المسالک، همون گونه که مرحوم شهید ثانی در مسالک به این مطلب اعتراف کرده، من استلزام اعطاء کل منهما سلعته مسلطا علیها الاذن فی التصرف فیه به وجوه تصرفات. چجور حاصل میشه این اباحه؟ اگر این انشاء اباحه نکردن، پس این اباحه کجا آمده؟ اگر اینا قصد نکردن اباحه رو، پس این اباحه از کجا به وجود آمده و حاصل شده؟ میفرماید این همون جور که صاحب مسالک میفرماید این حاصل میشود از این که اعطاء هر کدوم از این دوتا سلعه و کالای خودشون رو به دیگری مسلطن علیها، در حالی که شخص مقابل رو مسلط بر او قرار میدن، بر این سلعه خودشون و کالای خودشون قرار میدن. یعنی این اعطاء مسلطن علیها این مستلزم چیه؟ استلزام اعطاء کل منهما سلعته مسلطن علیها، مسلطن علیها الاذن فی التصرف فی، این مستلزم این است که داره اجازه میده درش تصرف کن، به وجود تصرفات، به همه جور تصرف، حتی تصرفات متلفه، حتی تصرفات چی؟ متلفه. وقتی من میام به شما میدم، میگم یعنی ارشاد تو هم مسلط هستی، این هر تصرفی دلت خواست درش انجام بده، ولو این مفید تملیک که من مقصودم بوده نشه، اما مفید اذن من که هست، من اذن دارم، ولی شرعا شارع بگه این مفید تملیک چی؟ نیستش. فلا یرد علیهم عدا ما ذکره المحقق المتقدم. پس بر این فقهایی که در عرض شود خدمت شما که باب معاتات مقصود به حالت تملیک، معاتات به قصد تملیک، قائل به اباحه مجرد از ملک شدن، بر اینها اشکال وارد نمی شود، غیر از اون اشکالی که مرحوم محقق، محقق ثانی، المحقق المتقدم، یعنی محققی ثانی در عبارتشون، در عبارت متقدمشون که قبلا هم ذکر کردیم بیان کردن فی عبارت المتقدمه. حاصل اون اشکال چی بود؟ حاصل اون اشکال این بود که جون فرمود، حالا من وارد از بیرون اول اشکالشون رو یه بار دیگه توضیح میدم چون قبلا گذشته این اشکال، اما ایشون دوباره اعاده میکنه و بعدم متنش رو میخونم. حاصل و نتیجه فرمایش ایشون این بود که آقا اون چه که مقصود است در معاتات ما نحن فیه چیه؟ تملیک. اینا قصدشون ملک بوده. وقتی که تملیک حاصل نشود و ما بگیم شما قائل هستید به اینکه این مفید اباحه مجرد از ملک است، پس ملک حاصل نشد، فلا منشأ لاباحه تصرف، اباحه تصرف دیگه منشأی نداره. اباحه تصرف یه موقع ناشی از ملک و شما هم قائل هستید که همینی که اینا قصد کردن واقع می شود، معاتات مفید تملیک است شرعا، خب بله اباحه تصرف همین. اما اگر که یعنی اگه منظورتون اباحه ناشی از ملک بود میتونستید قائل به اباحه بشید، اما اگر شما میگید اینی که اینا قصد کردن یعنی تملیک این واقع نمی شود، شارع اینو قبولش نداره، وقتی حاصل نشد دیگه چه منشأی برای اباحه تصرف باقی مونده؟ اباحه تصرف منشأ نداره، چون ملکی به وجود نیامده تا تصرف مباح باشه. اذ الاباحه ان کان من المالک، چون توضیح میده میفرماید که به خاطر اینکه اباحه اگر از مالک بوده باشد، فالمفروض انه لم یسر منه الا تملیک، مفروض این هستش که از جناب مالک صادر نشده مگر تملیک. اگه میگید این اباحه، اباحه مالکی است، مالک اباحه تصرف داده، میگیم مالک تملیک کرده، مالک اباحه تصرف چی نداده. و ان کانت اباحه مجردی از ملک، منظور اینه او اباحه هم اگر داده اباحه ناشی از ملک بوده نه اباحه مجرد از ملک. و این کانت من الشارع، اما اگر که این اباحه منظورتون این است که یعنی شارع یه حکم شرعی است، نه اینکه اون مالک همچین اباحه رو انشا کرده، نه شارع انشا کرده در یه همچین مواردی، من براتون این حکم انشا کردم که مباح تصرف بکنید. اگر اباحه شارعیه بوده باشد، فلیس علیها دلیل اباحه شرعی دلیل میخواد، هیچ دلیلی بر این اباحه مجرده شارعیه عرض شود خدمت شما که در اینجا وجود ندارن. ولم یشعر کلامهم بالاستناد الی نص فی ذلک، کلام فقهایی هم که قائل به اباحه شدن در معتاد، به اباحه مجرد از ملک شدن در معتاد، هیچ اشعار ندارد عرض شود خدمت شما که به اینکه یه دلیلی یه نصی در مدعای اونها یعنی اثبات اباحه شارعیه مجرده از ملک وجود داشته باشه. من از کلام اونا نمیفهم که اونا وقتی میگن اباحه هست یعنی منظورشون این هستش که آقا یه دلیلی داریم، یه آیه یه روایتی گفتی کسی که معاتات میکند پس این باید چیکار بکند، این عرض شود خدمت شما مباح هستش که شارع گفته مباح است که این تصرف در این مال مال هر کدوم از متعاطیین برای طرف مقابل جایزه و مباحه. ما یه همچی چیزی رو از کلام اونا نفهمیدیم. ظاهرش هست که میخوان بگن اباحه مالکیه نه اباحه شارعی، چون اولا اون دلیل میخواد، ثانیا ما اصلا از کلام اینا نمیفهمیم که اینا منظورشون این باشد که استناد به یک دلیل میکنن و میخوان اباحه شرعی رو ثابت کنن. علاوه بر این که میفهمن معنا القاء الشارع للاثر المقصود و ترتیب غیری بعید جدا، علاوه بر این که این که شارع مقدس اون اثری که از این فعل معاتات قصد شده اونو القا بکنه که تملیک بوده باشه، بگه آقا تملیکتون هیچی، این مفید تملیک نیست که قصد کرده، بعد بگه من یه چیزی غیر از این تملیک که شما قصد کرده بودید یعنی اباحه مجرد از ملک رو، من فقط اباحه تصرف رو برای شما اینو جعل میکنم، اینو مترتب میکنم بر فعلتون، این میگه خیلی بعیده، این به این راحتی ها نیست. معمولا در معاملات و اینها شارع یا امضا میکند یا رد میکند، اما اینکه بیاد یه چیزی جدید غیر از اون چیزی که اونها قصد کرده بودن رو به عنوان حکم برای اون فعل قرار بده این خیلی بعیده. من نتعمل فی کلامهم یعطی ارادت الاباحه المالکیه للشرعی، علاوه بر اینکه میگه اگر شما در کلام این فقها قائل به اباحه در معاتات مقصود اباحه تملیک این مقدار تعمل کنید، این به دست میده این که اینا اراده کردن نبای مالکیه رو نه نبای شرعیه به حسب ظاهر کلامشون، چون ظاهر کلام اونا همطور که گفتیم هیچ اشاره به نص و اینکه شارعی این حرفو میزنه و یه حکم شرعی هست نداره، ظاهرش این هستش که اباحه از طرف چی هستش؟ مالک هست و اباحه مالکیه حاصل میشود. این حاصل هر شد خدمت شما که اشکال ایشون، البته خب این اشکال یه معیداتی داره که مرحوم مصنف بعدم میفهمد و ادامه هم داره. فقط من یه نکته اینجا بگم، به نظر میاد عبارت مرحوم مصنف یه مقدار مشوش باشه، چون ایشون سابقا پذیرفتن که اعطاء سلعه مسلطا علیها مستلزم اذن به جمیع تصرفات از جمله تصرفات متلفه است در این سلعه. بنابراین اگر مراد قائلین به اباحه در معاتات مقصود به تملیک در معاتات به قصد تملیک اباحه مالکیه بوده باشند، این اذن و اباحه مالکیه حاصله، چون او عرض شد خدمت شما که خود منو مصنف قبلا فرمود گفت وقتی یک کسی میاد سلعه خودش رو به طرف مقابل میده در حالی که او رو مسلط میکند بر این سلعه ولو مفید ملک نباشد، خود همین تسلیت که شما رو مسلط میکند این مفید این است که داره اسم میدهد به تمام تصرفات یعنی اباحه تصرف اباحه مالکیه. خب پس این اباحه مالکیه هست، چرا ایشون میگه این با وجود اینکه این اباحه مالکیه لازم میاد با این حال اشکال آقای محقق کرکی وارده که میفرمان اگر مراد اباحه مالکیه باشد اباحه مالکیه از کجا به دست میاد؟ اباحه مالکیه از همون تسلیتی که ایشون کرد به دست میاد، لازمه تسلیت ایشونه ولو ملک حاصل چی نشد. و چی نداره مرحوم مصنف بفهمند اشکال مرحوم محقق کرکی مبنی بر عدم حصول اذن و اباحه مالکیه وارده، کجا وارده؟ بنابراین که مراد اباحه مالکیه بوده باشد وارد نیست، کما که خود ایشون هم میگه مراد همین اباحه مالکیه است. پس چرا اومده اینو ذکر کرده؟ ممکنه کسی بگه وجه این که مرحوم مصنف این اشکال رو وارد دونستن با وجودی که اون مطلب رو سابقا بیان فرمودن و فرمودن تملیک عرض شد خدمت شما مستلزم اذن در تصرف اباحه مالکیه نیست طبق این اشکال، این است که درسته که تملیک فی حد نفسه مستلزم اذن در تصرفه ولی این اذن مشروط به حصول ملکیت است، یعنی به حصول ملکیت چی؟ عرض شد خدمت شما که شرعیه، چون که من که دارم این کار انجام میدم میگم آه اگر این ملک تو بشود من خب میگم من یه دارم تملیکتون میکنم، وقتی تملیکتم کردم هر تصرفی خواستی بکن، اگر من بدونم شارع قبول نداره این تملیک من رو و این مال به ملک او در نمیده، ملک خود منه، کجا من راضیم او بخواد درش تصرف کنه؟ من راضی نیستم او در ملک من تصرف کنه، من راضیم که این ملک تو بشه و بعدم که ملک خودت دیگه به خود مربوطه درش تصرف کنه، به من چه ربطی داره؟ اما اینکه من بیام بگم چون من آمدم شما رو مسلط بر این ملکم کردم، من که مطلق این کارو نکردم که بگم پس به هر حال ولو این مفید ملکیت در نظر شارع نباشد، بازم این تسلیط من مستلزم این است که اذن در تصرف، حتی تصرفات مطلقه میدم. کجا یه همچین چیزی؟ یه همچین چیزی چی؟ نیستش. و از این جهت است که مرحوم مصنف فهم اشکال وارده. فهمند اشکال چیه؟ وارد هستش در اینجا. اما به نظر میاد که نخیر، لازمه تملیک یعنی اذن در تصرف مشروط به حصول عرشبت خدمت شما ملکیت هست، ولی ملکیت عرفیه نه ملکیت شرعیه. خوب دقت بکنید، وقتی من میام تملیک میکنم به شما، لازمه این که من تملیک میکنم تسلیط میکنم اذن در تصرفه، منتها به شرط این که ملکیت حاصل شود. اون تو چه ملکیتی؟ همون ملکیتی که خود من در ذهن دارم، نه ملکیت شرعیه. یعنی همینقدر که من میگم این ملک تو کردم، میخواد شارع قبول داشته باشد میخواد قبول نداشته باشد، اگر این باشه مد نظر من، طبیعتا وقتی من میگم این ملک شما کردم، چه شارع قبول داشته باشد چه شارع قبول نداشته باشد، خب من پس اذن به جمعی تصرفاتم درش میدم. فوق شارع میگه این ملک نیست، اما من که راضیم شما تصرف کن، چون من اینو ملک میدونم. من این رو ملک میدونم. کما اینکه قاصد وقتی یک مال رو قصد میکنه و بعد میره اونو میفروشه، اون مال رو ملک خودش میدونه، ولی شارع اینو ملک او نمیدونه، میگه این ملک شخص مغصوبانه، ملک تو نشده، بر چی داری میفروشی؟ اما خودش رو مالک اعتبار میکنه و اعتبارا میرینم میفروشه، پس بیع او بیع است، چون داره ملک خودش رو میفروشه به ذهن خودش، اما بیع فاسد است چون شارع اینو قبولش نداره، لذا او برای خودش مباح میدونه تصرف در این مال رو، میگه برای من مباحه. چرا؟ چون میگه ملک خودم، مال خودم، رفتم به زور گرفتم، حالا مال خودم، چون اینجور اعتبار میکنه پس مباح میدونه، اما شهر که اینو مباح نمیدونه براش. حالا بحث سر همینه، ما دنبال یه اباحه مالکی هستیم، ولی شارع اینجا ملکیت رو قبول نداشته باشه، تملیک رو قبول نداشته باشه، نداشته باشه، همینقدر کفایت میکنه. لذا عرض خدمت شما با توجه به این نکته، این عبارت هنوز خالی از تشویش نیست که چرا ایشون با اینکه خودش پذیرفته که صرف تملیک، همین تملیک عرفی که من میام اینو به ملک شما در میارم با معاتات، این مستلزم اباحه تصرف بونم به جمیع تصرفات از جمله تصرفات مطلقه، با اینکه اینو خود من اون مصنف فرمود، بعد میگه آقای اشکال آقای محقق کرگی که میفرماد اگر مراد اباحه مالکیه باشد، اباحه در تصرف باشد، ما دلیلی برای اثباتش نداریم. کی گفته نداریم؟ همون تملیک مستلزم این اباحه تصرف هستش. اما این که بخوایم این مشکل رو حل بکنیم، راه حلش اینه، خوب دقت بکنید، بله در مواردی که این عرض شود خدمت شما در مورد اشخاصی که متدین نیستند، کافره یا اگر مسلمانه متدین نیست، گفتیم مثل اون شخص قاصب ظالمه، برای خودش هر چیزی رو اعتبار میکنه، میخواد شارع قبول داشته باشد میخواد قبول نداشته باشد، در اینجا بله، وقتی میاد به شما تملیک میکنه میگه من با این معاتاتم این نون رو به شما تملیک کردم، کار ندارم شارع این تملیک من رو قبول داشته باشد نداشته باشد، یعنی میگم آقا برو بخورش، خیالت راحت باشه، میخواد شارع تملیک، بله اینجا تملیک عرفی من مستلزم ارشاد خدمت شما اذن من در تصرفات، اونم جمعی تصرفات، کافه تصرفات از جمله تصرفات مطلقه هست، مفید اوای تصرف مجرد از ملک هم هست، ملک شرعی، چون من میگم این ملک به هر حال به نظر خودم. اما اگر من به عنوان یک متدین و یه شخصی که تدین شرعی دارم و وقتی میام یه چیزی رو به شما تملیک میکنم، دنبال تملیک شرعی هم، یعنی دنبال این هستم که این شرعن از ملک من خارج شه به ملک شما در بیاد و اون پولم شرعن از ملک شما خارج شه به ملک من در بیاد، من دنبال یک تملیک شرعی هستم، اگر این بوده باشه کجا تملیک کردن من مستلزم است که با هر تصرفی دلت خواست بکن؟ من در صورتی رضایت دارم که اون مقصود من حاصل بشه، مقصود من این نبوده که فقط عرفنمی که خودم رو مالک میدونم و تو رو مالک اعتبار میکنم برام کفایت بکنه، من نظر شارع برام مهمه، لذا در متدینین یه حرف نمیاد، لذا مرحوم مصنف میفهمد اون اشکال جناب محقق کرکی که فهمیدن اباحه مالکی از کجا در میاری درسته، چون اون آدم متشرع درسته که داره تملیک میکنه و تملیک عرفی میکند، اما براش تملیک عرفی که ملاک نیست، اون براش اون چه که مهمه نظر شارع میخواد تملیک شرعی اتفاق بیفته و بعدم وقت اباحه تصرفات شرعیه اتفاق بیفته، اما اگر او بداند که خب من این کاری که میکنم این مفید تملیک نیست، کجا این داره اباحه میکند؟ میگه ولو ملکم نباشد من بر تو مباح میدونم که تو بری هر چی دلت خواست در این مال من تصرف کن، ولی اینکه پولی که تو به من دادی این نونه رو تو برو هر چی خواستی تصرف کن، اما اون پولی که به من دادی ولی اینکه ملک من نشده باشد، من کجا راضی ام همچی چیزی رو من راضی چی نیستم، مگر اینکه گفته بشه. این عبارت 4-5 تا رفت و برگشتش نهایتا، اینو میخوام خودم عرض بکنم آخر کار، مگر اینکه گفته بشه به عنوان اشکال بر این خلاصه پاسخ از این اشکال های محققه کرد که به حل مسئله که آقا جان ولو اینکه بنده برام ملکیت شرعی مهم باشد، اما گاهی موقع همین ابایش شرعی هم برام کفایت میکنند. این اگر من بدانم که آقا من مالک نمیشم پولی که شما من دادی رو، و شما مالک نمیشین اونی که من بدیدم، اما من دنبال این هستم که پولو بگیرم و بتونم درش تصرف کنم، من میدونم شارع هم مقدار رو چیکار کرده، اجازه چی داده، اگر این باشه برای من کفایت میکنه و من برای شما اباحه میکنم که شما برو تصرف کن، واقعا راضی ام به اینکه شما درش تصرف کنید. پس اباحه مالکیه لازم نیست حتما برای منی که متشرع هستم لازمه ملکیت شرعی باشد، همین لازمه اباحه شرعی هم میتونه باشه. همینقدر که شارع تصرف من رو در مال طرف مقابل مباح کرده باشه یا خود او برای من مباح کرده باشه، برای من کفایت میکنه، میگه منم تو رو مباح کردم تا برو تصرف کن، ولی من قصد اصلیم این بود تملیک کنم، ولی شارع گفت آقا تملیک رو من قبول ندارم، اما بالاخره همینقدر هم برای من چیکار میکنه؟ کفایت میکنه. این حاصل بحث که به نظر میاد بنابراین نتیجه بحث این که همونطور که در صدر این حاشیه هم گذشت، عبارت مرحوم مصنف خالی از تشویش نیست. این چه قبل اشکال محققی کرده که با توجه به اون فرمایش مرحوم مصنف که فرمودن تملیک تسلط بر سلعه، این که من میام سلعه به شما میدهم اعطا میکنم و شما رو مسلط بر او قرار میدم، این مستلزم اذن من هست به شما در جمعی تصرفات در این سلعه و کالای من از جمله تصرفات مطلقه، این با اینکه بیان بگن که آقا این نواهی مالکی از کجا میاد، این با هم دیگه سازگاری چی عرشت خدمت شما که نخواهند داشت. این کلیت این اشکال. بعد اون وقت مرحوم مصنف به عنوان مؤید برای این اشکال آقای محقق کرکی، حالا ما گفتیم این خلاصه کلام مشابهش، حالا فرض کنید از این تشریح بریم کنار، بگیم خب پس مصنف چی فرمود؟ مصنف فرمود به نظر من که مرادشون از معاتات، معاتات به قصد تملیک است، یک، مرادشون هم از اونایی که میگن اباحه، منظورشون اباحه مجرد از ملک است. خب بعد فرمود که این درست، اما یه اشکال فقط باقی میمونه، اونم اشکال محقق کرکیه که میگه خب اگر مرادشون قصد تملیک است و مرادشون از اباحه هم اباحه مجرد از ملک استش، اینا با هم دیگه سازگاری نداره، چون اگر مرادشون اباحه مالکیه بوده باشد، اباحه مالکیه که چه منشأی دارن؟ چون من که قصد اباحه نکردم، انشاء اباحه نکردم، من انشاء تملیکم، اون که واقع نشد، این اباحه از کجا در میاد؟ این دلیل نداره ما این اباحه رو قائل بشیم. اگه منظورشون اباحه شرعیه و شارعیه باشد، اون اولا دلیل میخواد، ثانیا عرض شد خدمت شما و در اینجا دلیلی وجود ندارد بر این که شرعی هم چه چیزی داده بشه، ثانیا اصلا بعیده که شارع بیاد یه چیزی که ما قصد کردیم رو لغو قرار بده و بعد یه ضد او رو به عنوان اباحه بیاد به عنوان اثر مترتبه بر او بکنه، و ثالثا اصلا خلاف ظاهر کلمات کسانی است که قائل به اباحه شدن، اونا کلامشون ظاهر در اباحه ملکیه است نه اباحه چی شرعیه. بعد مرحوم مصنف عرض شد خدمت شما می‌فرمان مرحوم محقق کرکی ادعا کردن مراد فقها در باب معاتات از اباحه، اباحه تصرف حاصل از ملکیت متزلزله نه اباحه مجرد از ملک، مرحوم محقق کرکی اینو گفتن دیگه. مرحوم مصنف از اینجا میخوان با این عبارت و یعید اراده الملک در صدد بیان یک مؤیدی بر این مدعای مرحوم محقق کرکی برمیان، می‌فرمایند که تعبیر اباحه تصرف در کلام قائلین به اباحه در معاتات اطلاق داره، اطلاق شامل تصرفات مالکانه هم میشه و این معید این است که مرادشون از اباحه، اباحه تصرف حاصل از ملکیت باشه نه اباحه تصرف مجرد از ملک، که خلاصه اباحه تصرفی است که تصرفات مالکانه رو نمیگیره. این اطلاق خودش معید است برای این که مرادشون از خلاصه اباحه همون ملک متزلزل است که آقای مرحوم محقق کرکی میفرمند. میفرمد و یعید و ارادت الملک، تأیید میکند اراده ملک متزلزل رو، یعنی این که آقایون قائلین به اباحه در معاتات مقصود با تملیک منظورشون ملک متزلزل است از اباحه، این که ان ظاهر اطلاق هم اباحت تصرف، ظاهر اطلاق عرض شد خدمت شما آقایون فقهایی که قائل به اباحه هستند در باب معاتات مقصود و باعث تملیک که فرمودن اباحه تصرف ظاهرش چیز شمول حال تصرفات التي لا تصح الا من المالک. این است که منظورشون از اباحه تصرف اباحه هر تصرفی است، حتی تصرفاتی که صحیح نیست مگر از مالک. شرط صحتشون این است که شخص مالک اون مال بوده باشد و الا صحیح نیست. مثل چی؟ کلوت، مثل وطی جاریه. تا مالکش نباشی نمیتونی وطیش کنی. بله مالک اینو به من گفته که آقا بیا جاریه منو بگیر برات خونت زنت کمک کن، اما چون مالک نیستم نمیتونم یا اجاره کردمش یا آریه گرفتمش یا امانت تو خونه منه، من نمیتونم اون رو وطی بکنم چون مالکش نیستم. ول اتق گفته برو تصرف بکن، آریه داده، اما دیگه نه همچه تصرفی. تصرف نیاز به ملک دارد، به ملک من در نیاورده که. ول اتق بنده شده داده من تو خونه من بیاد کار بکنه برده او، حالا به اجاره یا مجانا یا لطفا یا هرچی، حالا وقت من بیام برم این اتقش کنم نمیشه. ول بیع لنفسه، و این که من برم این رو مثلا بفروشم برای خودم، یعنی بفروشم که پولش خودم بردارم، این فقط در صورتی جایز است که این مال ملک من باشه. بله من میام بفروشم که پولش رو بدم به صاحبش، میشه بیع فضولی، صحیح هم هست ولو لازم نباشه نیاز به اجازه اون مالک اصلی داشته باشه، صحیحه. اما این بیع لنفس اونجا نیاز به ملک ندارد، لازم نیست، شرط صحتش نیست که نداره. اما من بخوام بفروشم که پولش هم بره تو جیب خودم، این قطعا من باید مالک باشم، شرط صحتش ملکی. یه همچی تصرفی از غیر مالک صحیح نیست. و التزام حصول الملک مقارنا لحاظ تصرفات، میگه که عرض شد خدمت شما که ظاهر اطلاقشون اباحه تصرف رو که شامل تصرفات مالکانه میشود یک، و ظاهر التزام آقایون فقها به این که اگر اینجور تصرفات مالکانه اتفاق بیفته، حاضر تصرفات یعنی اینجور تصرفات چی؟ مالکانه، از شخصی که مالک نیست، مالک نبوده این تصرفات رو انجام بده، این مقارنن با این تصرفات بعضی جاها ملک حاصل می شود. مثل چی؟ کما ازا وقت حاضر تصرفات منزل خیار، مثلا اگر من خیار فسخ بی دارم، من یه کنیزی رو به شما فروختم، خیار فسخ داشتم، بیام برم دست این کنیز رو بگیرم یا ببرم باش وطی بکنم، این یعنی فسخ دیگه. مقارنه با این وطیه که میکنم، مقارنه با این دستی که میگیرم به دست این کنیز، ملکیت حاصل میشه، برمیگرده برای من، لذا این تصرف صحیحه. یا اینکه مثلا عرض شد خدمت شما که بحث واهب، من هبه کردم به شما یک مالی رو، هبه هم میدونید چند جوره، ما یه هبه لازم داریم یه هبه جایز داریم. هبه لازم اون هبه ایست که من دیگه حق رجوع و برگشت ندارم، نمیتونم هدیه‌مو پس بگیرم. مثل کجا هبه لازم؟ مثلا مثل اینکه عرض شد خدمت شما من به زوجم هبه کنم، بعضیا میگن مستحبه یعنی مکروه برگردونی، بعضیا میگن حرامه نمیتونه دیگه برای پس بگیری. یا به فامیل زیرهم، اهل از رحم، نه فامیلای سببی، فامیلای نسبی، من میام به اینا چیکار کنم؟ هدیه بدم. البته حالا اینا یه قید و قیود داره تا هر کجا رفت، یا فامیلای درجه یک، نه حالا بحثش بعد به جاش بشه. یا هبه مشروط به عدم رجوع، من هبه میکنم، شرطم میکنم، به شرط این دارم بهت میدم که هیچ ازت پس نگیرم. یا هبه معوضه، اگه هبه معوضه کردم و عقد لازمه دیگه، اون قابل برگشت چی نیست، یعنی من نمیتونم یک طرف فسخش کنم. اگرچه اقاله همه جا جایزه، اقاله یعنی که رضایت طرفینی معامله رو به هم بزنن، و مستحب هم هست. اگه مؤمن اومد پیش ما گفت آقا این معامله رو به هم بزن جنس منو پس بده، ولی او حق خیار ندارد، من این کارو بکنم براش و این لطفو بهش بکنم، اقاله کنم باش کنار بیام، من معامله رو برگردونم سر جای اولش، فسخش بکنم. اما یک طرفه تو هیچ کدوم از اینا من اجازه ندارم. میگه نه، هبه ای که حق رجوع من دارم، یعنی هیچ کدوم از اینا نیست، هبه معوضه نیست، هبه به فامیل نیست، هبه به همسر نیست، هبه ای نیست که درش شرط کرده باشم که رجوع نتونم بکنم بلا رجوع باشد، نه، یه هبه اصالی که جایزه و قابل رجوع هستش. من اومدم به شما کنیزم رو هبه کردم، بیام باش وطی بکنم، یعنی یکی دیگه به ملک خودم، مقارنه با این وطی من، این به ملک من در آمده. می فرماید لازمه اینها کما ازا وقت حاضر تصرفات منزل خیار او من الواهب الذی یجوز له الرجوع، اینا همشون چی هستش؟ اینا تأیید می کند که مرادشون از اباحه چی هستش؟ ملکه. وقتی میگن مباح تصرف کنی منظورشون ملکه. چرا؟ چون اولا اباحه تصرف که میگن اطلاق دارد، شامل تصرفات مالکانه هم میشود، و تا شما مالک نباشی نمیتونی این تصرفات رو بکنی. پس وقتی میگن مباح تصرف مالکانه بکنی یعنی ملکت، این معناشه. از اونورم اگر یک جایی تصرف مالکانه رو برای شخصی که مالک نیست جایز میدونن، میگن چون مقارنه با این که عرض شود خدمت شما که این تصرف انجام میشه، شما مالک شدی، این تصرف کاشف است از این که یک لحظه قبل از این که، یعنی به محض این که شما اراده کردی که بری وجه بکنی، اونجا مالک شدی و بعد وجهی در ملک انجام شده و لذا صحیحه. هبت برگشته به هم خورده با اون خیاری که داشتی، در واقع داری فسخ ارشبت خدمت شما اون معامله خیاریت رو میکنی و لذا دوباره برگشته به ملکت و میتونی مثلا باهاش چکار کنی؟ وجهی بکنی. میفرماد که و یعید ارادت الملک، این که ظاهر اطلاقشون ابای تصرفات این است که این شامل همه تصرفات التی لا تصح الا من المالک میشود و التزام حصول الملک مقارنن لحاظ تصرفات. بعد ما بیایم بگیم که آقا نه، کی گفته یه همچی چیزیه؟ ممکنه که اینا که اومدن گفتن اباهی تصرفات، منظورشون نیست که اباحه تصرفات مالکانه هم درسته میگیره، اما ازش نیست که حتما ملکش شده. نمیخوام بگن این اول این تملیک شده بهش و بعد اون وقت اباحه تصرف حاصل میشه، نه، یه اباحه تصرفات است و این شخص به محض اینکه تصرف بکند وقت مالک هم میشود، کما اینکه در ذل خیار و واهبی اتفاق میفته. میگه این بعیده بخواد این اراده کرده باشن، نه، اونی که به ذهن میزنه و ظاهر عبارتش که نه مالک هستن که اباحه تصرف دارن، چون این موارد مواردی هستش که عرشبت خدمت شما نیاز به دلیل داره که من یه فعل من بتوان مثل ود بتواند یک عرشبت خدمت عقدی رو به هم بزند و کاشف از ملک بوده باشد که این به ملک من برگشته، هبر رو به هم بزند و کاشف از ملک بوده باشد که این به ملک من چی هستش؟ برگشته. این والتزام هم خلاصه عرشبت خدمت شما که جواب از سوال مقدره، یعنی این که گفته بشه که این استدلالی که شما میکنید اهم از مدعا صرف اراده اباحه تصرفات مالکانه، دلیل برای نمیشه که مرادشون از اباحه تصرف حاصل از ملکیت بوده باشن یا به عبارتی اراده ملکیت متزلزل کرده باشن، نه خیر، چون بعضی موارد هستن ملک حاصل نیست ولی تصرفات مالکانه جایزه و کاشف از این که مقارنه با اون تصرف حالا به ملک شخص در اومد، نه اینکه قبلش مالک بود که این اباحه تصرف آمد، نه، اباحه تصرف این تازه کاشف از این است که ملک اتفاق چی میفته، مثل این بحث ذلخیار و مثل اون واهبه که از هبه خودش رجوع میکنه، که مرحوم مصنف میفهمد که در این موارد نه خلاف هست نه بعیدن، ما نیاز به نص داریم، در حالی که یه همچین نصی در مورد متعاطیین در مالی که طرف مقابل بهشون عطا کرده وجود نداره، لذا بعیده که اباحه تصرف مالکانه ای که در معاطات این آقایون ادعا میکنن از قبیل اباحه تصرف ذلخیار و واهب بوده باشه که بگیم این مفید ملک نیست، یعنی اباحه تصرف ناشی از ملک نیست، این اباحه تصرفی است که موجد ملکه، یعنی ملک ناشی از این اباحه تصرف است، چون من اباحه تصرف شدم، من این تصرف رو کردم، حالا اون وقت مالک شدم، این کاشف باشد از اینکه مقارنن با او من مالک شدم. میگه این خیلی بعیده، چون نیاز به دلیل هم داره و همچین دلیلی هم وجود چی ندارد. بعد از اینکه اینا میفهمن و سیجی و ما ذکره بعض الاساطین من ان هذا القول مستلزم لتاسیس قواعد جدیده و به زودی خواهد آمد، اون چه که بعض الاساطین، بعض الاساطین یعنی مرحوم چی کاشف القطا رحم الله، ادعا کردن که عبارت باشد از این که این قول، یعنی کدوم قول؟ یعنی این که عرصت که اراده کرده باشن قائلین به اباحه، اباحه مجرد از ملک رو دیگه این مستلزمون لتأسیس قواعد جدیده، این مستلزم تأسیس قواعد جدیده ایست، مثل همین که قاعده ای که میگفت ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، بگیم چرا نمیشود یه چیزی قصد نشده باشد اما واقع بشود، اباحه ملکیه رو من قصد نکردم اباحه در تصرف رو، اباحه ببخش مجرد از ملک رو، اما این واقع شده باشه، من قصد تملیک کردم یه چیز دیگه واقع بشه، این یکی از همون قواعد جدید است که حالا بعدن ایشون میگه به زودی حالا ما اینو توضیح خواهیم داد از ایشون، میگه این استلزام لازم میاد، ولی لکن الانصاف ان القول بالتزام هم لحاظ الامور احوان من توجیه کلمات هم. میگه درست همونطور که مرحوم صاحب مرحوم کاشف القطا میفرماین، این قول که ما بگیم مرادشون از اباحه ملک متزلزل نیست بلکه همون اباحه مجرد است که مصنف گفتن بل از یهوا فی النص همین است، که اینا همون ظاهر کلام میشونه، منظورشون اباحه مجرد از ملکه، این قول درسته مستلزم یه سری تأسیس یه سری قواعد جدیدی ضد قواعد اصلیه مشهور در باب فقه، ولی پذیرش این امور بعیده خیلی آسان‌تر است از توجیه کلماتشون و حملش بر خلاف چی ظاهر. لکن الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور، لیکن انصاف این استش که قول به این که این قائلین به اباحه در معاتات اینها مستلزم بشن به این امور. به این امور یعنی چی؟ یعنی به همین تأسیس قواعد جدیدی که خلاصه لازمه قول به اباحه مجرد از ملک هستش، بگیم اینا ملتزم به اینها بشن، این احون است. درسته سخته، درسته یه مدار قواعد جدیدن، ولی که این احون است من توجیه کلمات این که ما بیایم کلمات اینها رو توجیه بکنیم و بیایم بگیم اونجا که صاحب جواهر رو گفت، بگیم آقا منظورشون از معاتات، معاتات مقصود با تملیک نیست، مقصود با حل اباحه است، یا اونجوری که محقق کرد که فرمود، بگیم نه مرادشون هم معاتات مقصود با تملیک است، اما مرادشون از اباحه ملک متزلزل است، اباحه نیست، و بیایم کار بکنیم. و خیلی خلاف ظاهر همونطور که توضیحش رو ایشون دادن. چرا این آسان تر از اون؟ بفرمایید به خاطر اینکه فن هاذه الامور، میگه این قواعد جدیده ای که لازمه قول به اباحه مجرد از ملک هستن و یه مقداری شاید سنگین به ما بیاد اینا رو بپذیریم، میگه اینها هیچ استبعادی در التزامشون با چند شرط نیست. از اقتضل اصل عدم الملکیه، یک اینکه اصل مقتضی چیه؟ عدم ملکیت. اصل این است که آیا ملک حاصل شده یا نه؟ استصحاب عدم ملکیت، میگه نه قبلا که ملک نبوده، هنوزم ملک قبل از معاتات که نبوده هنوزم نیست. ولم یساعد علیها دلیل معتبر، هیچ دلیل معتبری هم ما رو کمک نمی کند بر اثبات ملکیت. لم یساعد علی الملکیت دلیل معتبر، وقتی دلیلی نیست الستو دلیل و نیست لا دلیل، دیگه ما میریم سراغ استصحاب عدم ملکیت. این تا اینجا وقت زد دلیل صحت تصرفات مذکوره. پس از طرفی ما با اصل ثابت کردیم ملکیت ثابت نیست، از طرف دیگر دلیل معتبر اومد گفت آقا در معاتات این تصرفات مذکوره، یعنی تصرفاتی که متوقف بر ملک هم هستن، همون هم صحیحه، تصرفات متلفه هم حتی صحیحه، اونجا هم دلیل داریم. خب اگر این شد، ما چه اشکالی داره که ما بیایم حرف قائل بشیم؟ من المحکی عن حواش الشهید علی القواعد المن، علاوه بر این که اولا پس اگه دلیل داشتیم مشکلی نداشت، ما میگفتیم ملک نیست، اما همه همون تصرفات مالکانه رو ما دلیل شرعی داریم میگیم جایزه. مضاف بر این که کسی نیومده بگه که تصرفات جایزه، یعنی همه تصرفات حتی تصرفات مالکانه و متلفه که متوقف بر ملکن. خیلی ها اومدن استثناء کردن، گفتن این تصرفاتی که در معاتات جایزه تصرفات مالکانه نیست، یعنی شما نمیتونی بری اینو بفروشی، شما نمیتونی اینو اتلافش کنی، فقط میتونی مثلا ازش استفاده کنی، ماشین بری سوارش بشی، همین معاتات کرده به شما، یه پولی دادی یه ماشین، فقط در حد تصرف میتونی این کار رو، اما نمیتونی این مال رو اتلاف کنی که متوقف بر ملکه. مثل چی؟ میگه من ان المحکی عن حواش الشهید علی القواعد، علاوه بر این که اون چه حکایت شده است از حواشی مرحوم شهید اول بر قواعد مرحوم علامه چیست؟ المن اما یتوقف علی الملک، علی الملک. گفته آقا این که میگن در معاتات مقصود باعث تملیک همه تصرفات مباح است، نه همه تصرفات، منع کرده از اون تصرفاتی که متوقف بر چی هستن؟ ملک هستن. گفتن در معاتات تصرف متوقف بر ملک حرامه، که اخراج فی خمس او زکات و کبت الجاریه، مثل که شما بیایید این خلاصه مالی که یکی از متعاطیین به دیگری میده، این طرف مقابل این مال رو بگیره و به عنوان خمسش پرداخت بکنه یا به عنوان زکاتش، یا اگه جاریه رو مثلا معاتات کردن من دیگه، این شخص جاریه رو دریافت بکنه و وجهش بکنه، که اینا جایز نیست. ایشون خودش میگه یه اباحه تصرف که میگن نه دیگه، هر اباحه تصرف وقتی این باشه که خب دیگه ما چجوری اینو کاشف از ملک خرابش بدیم، اصلا دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. تازه اگر این، یعنی اصلا اون قواعد جدیدم لازم چی نمیاد، من که نمیدونم بگم این تصرف مالکانه است بعد شما بیاید این حرفا رو بزنید. اما در کل اگر اینم نبود، اگر این استثناء رو امثال مرحوم شهید اول در شرع قواعد اینها نکرده بودند و همون اطلاق کلام با هم میگرفتیم، بازم این ملازمه ای با اینکه این شخص ملکش شده باشه و اراده ملکیت کرده باشه، همونطور که گفتیم چی نداشت. چرا؟ چون دلیلی بر ملکیت وجود نداشت، اصلا میگفت ملک نیست، از طرفی میگفت شما میتونید تصرف بکنید، خب ما اینو میپذیرفتیم، چه اشکال داشت ما اینو بپذیریم؟ هیچ اشکالی نداشت. بله اگر ما یکی از اینا نبود، یعنی ما مثلا دلیل بر ملکیت داشتیم، دلیل بر ملکیت داشتیم، یا نه دلیل بر ملکیت نداشتیم اما اصل نمیگفت عدم الملکیت، اصل عدم ملکیت رو ثابت میکنه، اصلا ملکیت رو ثابت میکنه، یا نه دلیل بر ملکیت نداشتیم، اصلا میگو بعدم الملکیه، اما از اون ور دلیل نداشتیم که بگه همه تصرفات برای جایزه. هر کدوم از اینا نبود، بله حرف شما درست بود. جدا نمیشد شخص قائل به اباحه مجرد از ملک بشود، بگه آقا ملک حاصل نمیشه، اباحه مجرد. بعد وقت بگیم آقا اشکال هم نداره، ما بغلم یخصد نشدم نشد، یه قاعده جدیدی که ما ملتزم میشه. تو کجا ملتزم میشید؟ دلیل ندارید برش، شما دلیل ندارید تو هیچ کدوم از این سه صورت. بله اگر دلیلی بر ملکیت نیست، اصلا که میگه عدم الملکیه، از اون ور دلیلی هم میاد میگه آقا شما هر تصرفی میتونی بکنی، ما میام اینو قائل میشیم، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ بعدی هم چی در اینجا نداره. بعد میفهم و من مایش حد و علا نفی البعد اما ذکرنا من ارادته مل اباحت و المجرده ما قصد المتعاطیان التملیق، یکی از اون مواردی که شهادت میداد شاهد است معید است بر این آنچه که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ ما نفی کردیم بعد رو از اونچه که ذکر کردیم، که ما چی گفتیم؟ گفتیم این آقایون اراده کردن همون ظاهر کلامشون رو، مرادشون از اباحه در معاطات اباحه مجرد از تملیکه، مجرد از ملکه. مرادشون از معاطات معقصد متعاطین از تملیک، معاطاتی است که قصد کردن متعاطین در او تملیک را، نه اونی که صاحب جواهر میگه، نه اونی که محقق کرکی میگه. یکی از چیزهایی که شهادت میداد که این کلامی که ما میگیم حرف بعیدی نیست. شما میگید قواعد جدید لازم میاد، بعید است. ما اولا گفتیم بعید نیست. چرا؟ چون دلیل بر ملکیت نیست. اصلا میگه عدم الملکیت دلیل بر ابای تصرف هم هست. چه اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، ما اینجا ملتزم میشیم. اما برای اینکه یه معید هم بیاریم برای حرف خودمون که نه این حرف ما هیچ بعید نیست و هیچ اشکالی نداره، میفهمید که از مواردی که شهادت میده بر این نفی بود از ادعای ما انه، این هستش که انه، یعنی این عبارت انه قد صرح فاعل برای یشهدو، یشهد انه قد صرح الشیخ فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوطش، ول حلی فی السرائر، ابن ادریس حلی در سرائر، کظاهر العلامه فی القواعد، و همچنین مثل ظاهر مرحوم علامه در قواعد. یعنی دوتا تصریح کردن، اما کلام علامه علامه رحمت الله علیه در قواعد ظهور دارد در این مطلب. تصریح به چی کردن؟ ظهور در چی داره؟ به عدم حصول الملک به اهداء الهدیه، هدیه بدون الاجابه والقبول. گفتن آقا اگر یک کسی بیاد هدیه بدهد، اهدا کند یک هدیه رو بدون ایجاب و قبول با معاطات، هدیه معاطاتی، ایجاب و قبول لفظی نداره، عقد لفظی نداره، معاطاتن بیاد چیزی رو به شخصی چیکار بکنه؟ هدیه بده و اونم بگیره، نه که قبول کردم، اما خب داره میگیره دیگه، با فعلش میگه قبول کردم. اگر معاطاتن اهدا بکنه، اینا این سه تا بزرگوار اومدن گفتن که اینجا ملک حاصل چی نمیشه، ولو منر رسول، یعنی این ایجاب و قبول وجود ندارد، نه از اون شخص مالک و اون شخصی که هبه رو میگیره و نه از رسول، یعنی کسی که واسطه شده و فرستاده شده که هدیه رو به دست شما برسونه. گاهی من این کارو انجام نمیدم، ایجاب نمیکنم، اما به اون رسولم میگم آقا برو بهش بگو این هدیه است برای شما، و اون میاد با صیغه لفظی ایجاب میکنه و قبولم میگیره. میگه نه، ولو من الرسول هیچ ایجاب و قبول لفظی نیست، کاملا معاطاتی هستش. جو گفتن که مفید ملک نیست. چرا میگه این؟ عرض شد خدمت شما شاهد یشهد و عرض شد خدمت شما، و اینو نمیگه من ما یدل و علا نفی البعد. چرا میگه شاهده؟ چون این در باب هدیه هست نه در باب بی. ما بحثمون چیه؟ اینها عرض شد خدمت شما که کلام این بزرگواران در باب هدیه معاطاتیه نه در باب بی معاطاتی، ولی میتونه بالاخره به عنوان معید شاهد و مقرب این مدعای ما در باب بی هم قرار بگی، که در باب بی معاطاتی هم چه اشکال داره بگیم مالک نمیشه، اما ابای تصرف چی هستش و مشکلی پیش چی نمیاد. نعم یفید و ذالک اباحت تصرف. ببین اینا اینجوری گفتن، گفتن در اینجا در اهدا هدیه ملک حاصل نمیشود، اما اباحه تصرف حاصل میشود. نعم یفید و ذالک، یعنی اهدا هدیه به معاطات نه به عقد، این مفید اباحه تصرف است، لکن شیخ استثنا وتی الجاریه. خود شیخ هم باز اونجا اومده گفته، گفته این اباحه تصرف هم که ما میگیم نه هر اباحه تصرفی مثل وتی جاریه که تصرف مالکان است، اینو من چیکار کردم؟ استثناءش کردم. این کاملا معید همه حرف ما میشه، که ما هم همینجا همینو گفتیم، ما هم تو بی همینو گفتیم، گفتیم آقا بنده چه اشکال داره مالک نشم، اما ما اباحه تصرف برای من اتفاق چی بیفته؟ هیچ بعدی چی نداره. ببینید تو باب هدیه هم همین حرفو آقایون الیشون زدن، ما اینجا هم حرف رو بزنیم، بعدی نداره. توضیح هم دادیم چرا بعد ندارد، دلیلمون رو گفتیم، شاهدمون رو هم از یک باب دیگر برای تقریب به ذهن ذکر چی کردیم. والحمدلله رب العالمین.